بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والحمد لله على أعدائهم أجمعين. صحبت راجع به یه روایتی بود که اگر این روایت از نظر سندی تمام بشود و این روایت حجت گردد، چاره ای نداریم جز این که بگوییم در فایده و جایزه خمس هست. اون روایت روایتی بود که جناب محمد ابن علی ابن محبوب رضوان الله تعالی علیه از احمد ابن هلال از ابن ابی عمیر از عوان ابن عثمان عن ابی بصیر نقل کرده بود. در سند این روایت احمد ابن هلال هست که احمد ابن هلال مورد اختلاف شدیده. بزرگواری مثل آقای خویی قائل به این که این آقا ثقه هست، لذا باید ببینیم که آیا وثاقت او ثابت هست یا ثابت نیست. ما خودمون قائل به وثاقت او نشدیم و نتونستیم زیر بار استدلال هایی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به کار برده قائل به اون استدلال ها بشیم، لذا گفتیم حرفای این بزرگوار رو مطرح کنیم و بعد از آن ببینیم به کجا منتهی میشیم. یه روایتی هست غیر این روایت مورد بحث ما، تو سند اون روایت هم احمد ابن هلال عبرتاییه. آقای خویی میفرماد که در این سند غیر احمد ابن هلال کسی نیست که مورد اختلاف باشد. آقای علامه حلی در خلاصه گفته روایتش غیر مقبوله و او را ضعیف شمرده، منتها من آقای خویی به تضعیفات علامه اعتنا نمی کنم و همینطور به غیر علامه از متأخرین، چون که به اعتقاد آقای خویی تضعیف و توثیق در صورتی حجت است که حسی باشد، ولی چون معتقده که کتاب ها به دست علامه حلی نرسیده، کتاب های رجال، و علامه اگر توثیقی تضعیفی کرده که در کتاب نجاشی نیست، در کتاب های شیخ نیست، در کتاب کشی نیست، در کتاب صدوق نیست، تو این کتاب های رجالی که مال متقدمین است، آقای علامه حلی اگر توثیقی تضعیف کرده، اینا حدس و اجتهاده، یعنی از راه قرائن و شواهد توثیق کرده. خب قرائن و شواهد توثیقی که از دلش به دست می آید توثیق چیه؟ اجتهادیه، حدسیه، و ادله حجیت خبر خبر حدسی را شامل نمیشه. لذا ما گفتیم که اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اجماع منقول اون ناقل اجماع دارد خبر از رأی معصوم میدهد حدسن و اجتهادن. اون چه که تو خود اجماع است اینه که مثلا اگر ما 100 تا فقیه داریم، هر 100 تا فقیه این فتوا را دادند، دلالت مطابقه اجماع چیه؟ اینه که همه فقها این فتوا را دادند، اما یه دلالت التزامی داره که از راه قاعده لطف یا قاعده حس یا قاعده حدس یا از راه قاعده تقریر میخوام از شکم این اتفاق رأی معصوم رو بکشیم بیرون و بگم معصوم با این اتفاق نظر موافقه. این اجتهاده، باید به یکی از این قواعد استدلال کنی. اونی که ما میگم خبر حسیه، خبر حسی اینه که با گوشت بشنوی اگر شنیدنیه، اگر دیدنیست با چشم، اگر بویدنیست با بینی، اگر چشیدنیست با زبان، اگر لمس کردنیست لمس کنی، یعنی به اعضای خمسه، لامسه و ذائقه و باصره و سامعه و چی جا نگفتیم؟ شامه، این پنجتا. اما اگر غیر این باشد باید فکر رو به کار بندازی تا به این مطلب برسیم، شد خبر حدسی نظری اجتهادی حجت نیست، چون که توصیات علامه حدسیه. هم چرا حدسیه؟ یا آقا کتابایی که امروز از علمای رجال متقدم به دست ما رسیده همین کتابا به علامه هم رسیده،
دست به دست از اساتید شاگردا رسیده،
همون کتابا، یعنی پیش علامه غیر این کتابا که پیش ما هست کتاب دیگری نبوده. خب اگر این توثیق داشت آقا یا تضعیف داشت، همونطور که علامه دیده ما هم باید ببینیم، چون همون کتاب به دست ما رسیده. لذا اگر علامه اومده فرد رو توثیق کرده یا تضعیف کرده، اعمال رأی کرده، فکرشو به کار برده، نظر داده، این میشه توثیق اجتهادی، تضعیف اجتهادی حجت نیست. ما در محل خودش جواب دادیم، تو این کتاب ما هست پژوهشی در علم رجال، اونجا این بیان آقای خویی آوردیم و نقد کردیم که در نزد علامه 15 تا کتاب غیر این کتابایی که در اختیار ما هست بوده، و لعل علامه از همون کتابهایی که پیش او بوده توثیق یا تضعیف را اخذ کرده باشد. خود آقای خویی معتقده در جایی که خبری محتمل الحدث و الحسه، یه خبری هست ما احتمال میدیم حدسیه یا حسی، میتونه حسی باشد، خود ایشون میفرما سیره یا عقلایی بر اینه که اون خبر رو حمل کنیم بر حسی بودن. ما از همون قاعده اینجا استفاده میکنیم، غریبه به حسه، یه خبر از عدالت، خبر از شیء غریبه به حسه، همین که ظاهر میبینیم آقا گناه نمی کند، دروغ نمی گوید، خبر از عدالت میدهد. خب اینو من تمام کنم بعد در خدمت شما. پس رو نظر آقای خویی اینشون میفرماد علامه اینو تضعیف کرده، چون تضعیف علامه حدسیه پس من حجت نمیدونم. یک نکته، حالا آقا چی میخواد بگه؟
مثلا علامه همونطور که از کتاب نجاشی یا شیخ طوسی نقل میکنه اسم میبره، ما از کتاب دیگه هم که نقل اسم میبره، اینکه اسم
و اینم که ما میگیم در 15 تا کتاب در اختیارش بوده به خاطر این است که خودش اسم برده، میاد مثلا اینو عقیقی توثیق کرده یا تضعیف کرده، ابن عقده تضعیف کرده، فضل ابن شازان تضعیف کرده یا توثیق کرده.
خب میگن که این درسته، این حدسیه،
چی؟ میگن حدسیه، چون که حالا مثلا در وارد اون بحثا من نمیخوام بشم، اصل بحث رجال ما یه اشکال اساسی در بحث رجال داریم و اونم اینه که توثیقات نجاشی و توثیقات شیخ را هم ما در بست حسی نمیدانیم، گم خیلی از توثیقاتشون چیه؟ حدسیه. اون حالا اونو ولش کنیم، چون نمیخوام وارد اون بحثا بشم، خود این بحث مکاسب و ربح مکاسب اینقدر مشکل داره و پیچیده است، این دوتا بحثی که امسال ما باش سالمون رو شروع کردیم، هر دوتا بحث یه پیچیدگی خاصی داره، لذات یه بخواهم بریزنیم به این طرف و اون طرف. خدا رحمت کنه آقا نجفی قدشانی تو اون کتاب سیاحت شرقش بید، یه آقای بحث مقدمه واجب رو میکرد و اگر میخواست دوره اصول او تمام شود 600 سال طول میکشید. یه روز اومد سر درس میگو بحثمون تو چیه، خودش دیگه موضوع بحث از دستش در رفته بود که بحث مثلا در مقدمه واجبه. حالا ما اگر بخواهم اینه را این طرف و اون طرف حواشی اضافه کنیم، حالا 600 سال نکشه، کل سالمون همین دوتا مسئله چیه؟ میبره. و دیالا نمیخوام اینقدر تحقیقمون دقیق و عمیق بشه، نه مقدار چیه. یه اشکال دیگری ایشون داره بر مرحوم علامه و یه اشکال وارده علامه، چند نفر از این بزرگواران هستن؟ 5 نفرن. علامه حلیه، شهید ثانیه، مقدس اردبیلیه، صاحب مدارکه و صاحب معالم. این پنج تا بزرگوار فقط به خبر امامی عمل میکنند، به خبر غیر امامی عمل نمیکنند. علامه، شهید ثانی، صاحب معالم، صاحب مدارک و محقق اردبیلی، این پنج نفر فقط به خبر امامی عادل عمل میکنند. اما اگر غیر امامی باشد، اگر اجماع بر عمل به روایتش باشد، عمل میکنند و الا عمل نمیکنند. خب احمد ابن هلال عبرتایی خوندیم که یه آدمی است که شیخ انصاری گفت این لم یکن یتدین به شیء، اصلا دین نداشت، چون از یه طرف قالی بود، از یه طرف چی؟ ناسبی. لذا این آدم به هر حال فاسد المذهب بوده و علامه به روایت او عمل نمی کند. لذا نمیتونیم از این جهت بگوییم که این آقا ضعیفه، چون علامه اگه ثقه هم باشد، چون امامی نیست، عمل نمی کنه. لذا شیخ انصاری گفت لم یکن یتدین به چه. خب پیش شما می اومد میدید ولایتی، دم از ولایت می زد. پیش دیگران رفت که دشمنان اهل بیت بودن، اهانت به اهل بیت می کرد. بعضی نون رو به نرخ جمعیت می خورن، نه به نرخ روز. نون رو به نرخ جمعیت میخوان. اینجا طبق مذاق اینا میکنه که هورا برش بکشن، جای دیگه طبق مذاق اونا صحبت میکنه که اونم هورا بکشن. درست؟ خب به هر حال ناسبی بوده دیگه. علامه هم آقای سوالی میکنه، حالا اون سوال میخواستیم بعدا مطرح کنیم تو بحث آقای خویی، که آقای خویی میفهمد که این ثقه بوده و روایاتی که از او رسیده در حال وساقت بوده و این آقا وقتی که فاسد نشده بود روایات ازش گرفتن. ما انشاءالله بیانی از امام زمان روح و من سواه و فداه میاریم که حضرت بیانشون بگونه است که این آدم از اول فاسد بوده، نه اینکه فاسد شده. بیان گونه است که حالا این انشاءالله طلبتون اجازه بده با بحث بریم پیش. یه نکته آقای خویی اینجا داره و اون نکته مثل همون نکته ای که تو اجزا بود که ایشون گفت تسالمه، اینم ما را داغ کرد. ایشون ولم نعصر علی غیر العلامه ممن ضعف الرجل فی حدیثه، ما کسی پیدا نکردیم غیر علامه که این شخص رو تضعیف کرده باشه در حدیثش، به رمیه بلکیز اول وز و نحوه، که بیاد که مثلا ایشون وزا بوده، جعال بوده و امثال اینها، که دلالت کند برای این که راستگوی در حدیث نبوده، یا نیافتیم کسی را که خدشه کرده باشد در قبول روایتش. تنها کسی که اومده گفته روایتش حجت نیست و ضعیفه جناب علامه است. بعد ایشون فهمدن بله، اصلا بالاتر آقای نجاشی تصریح میکنه به اینکه روایتش پذیرفته میشه، گفته صالح الروایه یعرف منها و یونکر. این آقا روایتش صالحه، خوبه، منتها یه دسته از روایتش آقایون میشناسند، یه دسته از روایاتش آقایون منکرن، چون فقط این نقل کرده، دیگری نقل نکرده. ولی این آدم تو نقل روایت صالحه. آقای خود میفهم از این عبارت نجاشی استفاده میشه که این آقا فی نفسه آدم درستی بوده نسبت به روایات، اما بعضی از احادیثش مورد انکار بوده، یا اینکه یک خللی در مضمون داشته، یا اینکه روایت کرده از کسی که قابل اعتماد نبوده. و ما اعتقادمون اینه، در بارها در سر تا سر رجال و فقهمون گفتیم که یعرف منها و ینکر معناش چیه؟ معناش اینه که یه دسته از احادیثش را میشناختن، قبول داشتن، یه دسته از احادیثش مشکل دار بوده اما این ربطی به خودش نداره. پس ایشون چیه؟ سقه هست و الا باید حرف نجاشی تو دوتا کلمه با هم یه تناقض داشته باشه. ما اشکاله که برای ایشون داریم چند تا اشکاله. اشکال اول ایشون گفت که ما کسی پیدا نکردیم غیر علامه که تضعیف کرده باشه. خب خود شما اصلا تو معجم شرح حالشو که میارن میگن شیخ در استفسار تضعیف کرده. ما عبارت استفسار رو داریم، استفسار مال کیه؟ شیخ طوسی. در تهذیب هم شیخ طوسی از قدماست یا متأخری؟ یه شما که در بس تضعیفات و توصیفاتش رو میپذیرید. ایشون میگه که در جلد 351 استفسار فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علی عن احمد بن هلال عن الحسن بن علی بن یقطین عن اخیه الحسین عن علی بن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام قال عدت المرأه اذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها 45 یوما، که امام ابوالحسن موسی بن جعفر فرموده باشد عده زن متعی وقتی شوهرش بمیرد 45 روز است، در حالی که شما میدونید عده 4 ماه و 10 روز. چه متع باشد چه غیر متع. بله اگر عمه باشد عده او چقدره؟ 2 ماه و 5 روز. اما در غیر عمه فرقی نمی کنن، نکاح دائم و موقت 4 ماه و 10 روزه. فهذا الخبر ضعیف جدا لان راویه احمد ابن هلال و هو ضعیف جدا. دیگه بالاتر از این هست. خود شما هر جا که ضعف رو مطلق بیارند میگونه ضعف مال حدیثشه، هم خودش ضعیفه هم حدیثش قابل اعتماد نیست. یه جای دیگر دوباره میگه تو یه روایت دیگری فاما ما رواه محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابراهیم ابن محمد الحمزانی قال کتب احمد ابن هلال الى ابی الحسن، چی؟ احمد ابن هلال نامه نوشت به ابی الحسن، چه ابی الحسن ثالث باشد امام هادی، امرأتون شهدت على وصیت رجل لم یشهدها غیرها. یه زنی شهادت داد بر وصیت مردی غیر این زنم شاهد نیست. و فی الورثه من یصدقها، تو ورثه بعضیا این زن رو تصدیق میکنن. و فیهم من یتهمها، بعضیا این زن رو متهم میکنن که دروغ میگه. فکتب لا لا این وصیت نافذ نیست الا ان یکون رجل و امرأتان و لیس بواجب ان تنفز شهادتها، واجب نیست که شهادت این زن را بهش عمل بکنن. ایشون فرمود که فلا یعارض الخبرین اولین، چون در یه روایت دیگری میگه که اگر زنی اومد شهادت داد بر این وصیت 1/4 وصیت عمل میشه. آیه شیخ اون دوتا روایت رو آورده، میگه اون دوتا روایت این نمیتونه معارضه کند. چرا؟ لأن راویه احمد ابن هلال و هو ضعیف فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثه فی ما یختص بنقله. چطور شما میگوید که غیر علامه کسی تضعیف نکرده؟ مرحوم محقق در معتبر که در شرح مختصره
شاید ایشون هم از علامه نفی کرده که ضعیفه.
چی؟
ایشون هم که میکنه شاید ایشون هم از علامه نفی کرده.
300 سال قبل از علامه از دنیا رفته.
قبل از علامه هست؟
آره.
استاد ببخشید من مارفوی در موجم حرفشون هست در مورد تعریف شیخ، چون شیخ در قده
میرسیم به هم صبر کن. ما حالا اینجا حرف ایشون رو داریم کجاشو میزنیم؟ مثلا بحث اجتهاد اینه که دقتت بره بالا. ایشون میگه غیر علامه حرف نزده، آمون چرا زده؟ همین فنق در صدد اینم در صدد اون بحث عده حالا میرسه. عرض کردم که این بحث طولانی طویل و زیله. مرحوم محقق استاد علامه و داعی علامه، خاله علامه بوده، داعی علامه بوده، یمکنن یقال یه روایت رو مطرح میکند، یمکنن یقال اما الحدیث الاول ففی سندهی ضعفون لأن سعدن، که سعد ابن عبدالله باشد، رواه عن ابن فضال عن احمد ابن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان و ابن فضال فتحیون و ابن هلال دایی بوده. تو معتبرش یه جا دیگه میگه که فجوابنا التعن، یه روایت رو نقل میکنه، فجوابنا التعن فی السند فان فی طریق هذه الروایه احمد ابن هلال و هو ضعیف. یه جای دیگه میگه که رواه الشیخ عن هارون ابن موسی لسنده الى ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال صوموا شعبان و اغتسلوا لیله النصف من، شعبان رو روزه بگیرید، شب نیمه آن هم چکار کنید؟ قصد کنید. و فی سند حاضر روایه احمد ابن هلال العبرتایی و هو ضعیف. شهید ثانی تو رسائلش میگه قوله رحمه الله عیسی بن جعفر بن عاصم روى الكشي ان ابا الحسن علیه السلام دعا له، کشی نقل میکنه که برای عیسی بن جعفر بن عاصم امام هادی دعا کرد و فی طریق احمد بن هلال و هو عندي ضعیف. در مدار کل احکام مرحوم عاملی، سید محمد عاملی، روایتی رو نقل میکنه لما رواه الشیخ عن هارون ابن موسی به سنده الى ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال صوموا شعبان و اغتسلوا لیله النصف من و فی سند هذه الروایه احمد ابن هلال و هو ضعیف. دوباره یه جای دیگه میگه که کلما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا باس بالصلاه فيه مثل تکت الابریسن و القلنسوه و الخب و زنار که یکون فی السراویل و یسلافی و فی طریق احمد ابن هلال و هو ضعیفون جدا. روایت رو میاریم یه تر طریقش در مناهج الاخیار در شرح استبصار و اما احمد ابن هلال فهو ضعیفون فی الرجال. مرحوم صاحب حدایق روایت رو میاره و بعد یکی ان عبدالله ابن سنان فل موثق ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تصل شیئا من المفروضه راکبا، هیچ کدوم از نمازهای واجب را سواره انجام نده. قال النظر فی حدیثه، نظر ابن سوید در دنباله حدیث گفت الا ان تکون مریضا، یعنی که مریض باشی نتونی رو زمین نماز بخونی. و صاحب المدارک، نه حرفای چیه؟ صاحب حدائقه. و صاحب المدارک قد نقل روایت الاولا من روایت ای عبدالله ابن سنان المذکورتین و جعلها من الموثق مع ان فی سندها احمد ابن حلال و هو ضعیف. آقای صاحب حدائق چه اخباریه و معمولا جیر به سند نمیدهد، داره به صاحب مدارک میگه تو این سند روایتی که تو ذکر کردی احمد ابن هلاله، تو میگوی این روایت موثقه؟ معلوم شد؟ آقای صاحب مدارک میگه این روایت میگه موثقه، آقای صاحب حدائق به او اشکال میکنه تو این روایت احمد ابن هلاله، چطور این روایت را شما موثق شمرده ای؟ در ریاض مرحوم صاحب ریاض یه مسئله رو مطرح میکند که تو اون یک اصل میارد، بعد میگه بر روایت، روایت هم میارد و روایتو به ضعف سنده ها میاد که این یضعف الاصل به معارضته و یضعف الروایه به ضعف سنده ها فان فیه احمد ابن هلال و هو ضعیف لا یلتفت الی روایته جدا. بعد یه عبارت رو میاره که آقای خویی هم دنبالش اون عبارت رو میاره که اگر از نوادر ابن ابی عمیر باشد، اینجا ثم قال، این آقای خویی، اینجا قال المحقق الخویی، حالا ما المحقق الخویی بزنیم، آقای خویی قدس سره میگه که ببین ابن قزایری که هر آدمی رو تضعیف میکنه، آدم های سالم. اینشون توقف نکرده در حدیث احمد ابن هلال از نوادر ابن ابی عمر و مشیخ حسن ابن محمود. اگه این آقا آدم صالح نبود باید توقف میکرد. چه فرقی هست که آقای احمد ابن هلال از حسن ابن محبوب و ابن ابی عمر نقل کند یا دیگران؟ این که ابن غزائل توقف نکرده خودش بیانگر این است که آقای ابن غزائلی که از قدماست احمد ابن هلال را ثقه میدونست. این از عجایب مطالب است که آقای خویی فرموده. حالا میگیم نه، میگه ابن غزائل حرفش همینه که اگر از نوادر ابن ابی عمر و مشیخ حسن ابن محبوب نقل بکند اون روایت رو میپذیریم. آقای خویی میگه چه فرقی بین این دوتا کتاب و بقیه کتاب ها هست؟ اگر از دیگران هم نقل بکند همون ملاکی که در این دو کتاب هست در کتاب های دیگر هم هست. اون ملاکش چی بوده؟ صالح الروایه بوده. عرض کردم از عجایبیست که آقای خویی فرموده. اولا ابن غزائری آقای خویی قبول نداره کتاب شا و در معجم و رجالش ایشون فرماد اما الکتاب المنسوب الى ابن الغزائری فهو لم یسمع. یعنی کتاب اصلا انتصابش به ابن غزائری وقت چی تو شد شما کتاب را منتصب به ابن غزائری نمیدونید، اینجا به حرف او استناد میکنید. ولم یتعرض له العلامه فی اجازاته و ذکر طرقه او الى الکتب. علامه که تمام کتاب ها را طریق داده به کتاب ابن غزائری طریق ندارد و نداده. بل ان وجود هذا الكتاب فی زمانش نجاشی و شیخ ایضا مشکوک فی و فان النجاشی لم یتعرض له. با اینکه این احمد ابن حسین غزائری نویسنده کتاب به استاد نجاشی بوده، استاد شیخ بوده در رجال، مع انه قدس سره به صدد بیان الکتب التی صنفها الامامیه، حتی انه لا یذکر ما لم یره من الکتب. کتابه ندیده را آقای نجاشی اسم برده، اونا که خودش ندیده و از دیگران شنیده. اما کتاب حسین ابن عبیدالله یا پسرش احمد را اسم نمیبرد. حسین ابن عبیدالله را شرح حالش آورده، کتاب ضعفا برش نگفته. احمد هم که اصلا هیچ اسمی از اون نبرده و شرح حالی بر او ننوشته است. نه مرحوم شیخ گفته که 4 تا کتاب داشت و اون کتاب ها از بین رفتن قبل از این که نسخه برداری بشه در امثال اینا. خب این عبارت تا آخر برید، من دیگه فقط مخواستم شما ببینید. این بزرگوار مثل مرحوم های خویی معتقد کتاب رجال ابن غزائری ثابت نیست، چطور به کتابش انتصاب؟ در فرض که این کتاب استنادش به ابن غزائری درست بشود، اشکال دیگری که داریم ابن غزائری میگه چون تو این دوتا کتاب، کتاب حسن ابن محبوب و نوادر ابن ابی عمر معروف و مشهور بود، لذا تو دست علما بوده، تو دست محدثین بوده، از این جهت اصحاب به نقل این اعتماد کردن. گرفتی چی شد؟ یعنی اصلا احتیاج به طریق نداشتین که دوتا کتاب، نه به خاطر که این صالح الروایه هست آقایون اعتماد کردن، بلکه به خاطر اینکه این دوتا کتاب معروف و مشهور بودن. بنابراین
این مطلب واقعا این اشکال وارد نمیشه که فقط این دوتا کتاب نبودن که تو اون زمان معروف بودن، بعضی کتب دیگه هم بودن، این
منحصر
در این دوتا که نبود. این از باب ذکر مثال هم
ظاهرا
نیست، این ظاهر عبارت
این
نیست.
نه، ابن غزائری چون احمد ابن هلال را میاره در طریق این دوتا کتاب احمد ابن هلاله و اصحاب بر روایات احمد ابن هلال از این دو تا کتاب اعتماد کردم.
احمد ابن هلال از کتب معروف دیگه نقل می‌کرد، یعنی
چرا اگر بود؟ فقط این دو تا کتاب بود که کتاب معروف بوده که ایشون در طریقش بوده. حالا نه ابن غزاهری میگه اصل کتاب زیر سوال میبرم، بعدم اینا ابن غزاهری میگه و همه هم رو همین متوقف شدن. خب این نکته که موند فقط آقا صالح الروایه یعرف منها و یونچه. این نکته رو بگم که یه تفحص عزیزان داشته باشن. ما کتاب رجالمون را چون سنی ها گفتن شیعه اصل و نسبی در تألیف ندارد، آقای نجاشی دست میزند به نوشتن کتابی که در دهن اونا را بذاره. من اگر یک کتاب می نویسم که جواب سنی را بدهم باید از اصطلاحات اون استفاده کنم تا اون بتونه از این کتاب بهره برداری کند. و این اصطلاحاتی که مرحوم نجاشی در کتاب رجالش به کار برده درست همون اصطلاحاتی است که سنی ها دارن تو کتاب رجالش رو. عزیزان معرفی کنم، عزیزان مراجعه کنن، معذرت میخوام، مراجعه کنن به لسان المیزان ابن حجر عسقلانی یا به تهذیب و تهذیبش. تو لسان مقدمش خود ابن حجر اومده الفاظ ذم را و الفاظی که دلالت بر ضعف دارد رو شمرده. میگه یکی از الفاظی که دلالتش بر ضعف شدیده یعرف و یونکر. اینو مراجعه کنید، تو تدریب و راوی سیوطی هم هست و تو کتاب های دیگر. این معنایی که آقای خویی رحمه الله میکنه این معنای ساختگیه، این معنای اصطلاحی نیست. معنای اصطلاحی این یعنی احادیثش قاطی پاتیه. بعضی از این احادیث تو دست اصحاب هست، بعضی از این احادیث تو دست اصحاب نیست. لذا دیدید شیخ میگفت که تو استفسار که ما یتفرد و به نقلهی بهش اعتنا نمیشه. چی؟ حالا میرسیم چی تو میشه جمع کنیم بین صالح و روایه و یعرف منها و یونچه. قرار نیست که امر امشب بگم. والحمدلله.